ويبقى بعد ذلك سؤال واحد يتصل بهذه الغمام التي تستمدها السلعة من الطبيعة، فلمن تكون هذه الغمام ومن الذي يملكها وهل يملكها العامل أو شخص سبع؟ وهذه نقطة أخرى خارجة عن نطاق البحث، وإنما النقطة التي كنا ندرسها هي علاقة القيمة الفائضة بالعمل، وهل يجب أن تكون جزءا من القيمة التي يخلقها العمل أو يمكن أن تكون نابعة من مصدر آخر. بفرماین که بعد از این که ما توضیح دادیم ارزش اضافی رو و گفتیم مبتنی بر قانون ارزش و قانون ارزش که ویران شده بود مبتنی بر او هم از بین میره، جای یک سوال هست که خب حالا که بخشی از این سود داده شده به کارگر و بخشی از این سود به او داده نشده، این بخش جدید مال کیه؟ آیا به کارگر داده میشه یا به سرمایه‌دار داده میشه یا نه به غیر اینها باید داده بشه؟ این یه سواله. البته این سوال فعلا مربوط به بحث ما نیست، بعدا جوابش رو خواهید داد. طلبت اونی که مرتبط به این بحث اینه که آیا ارزش اضافی از کجا ناشی میشه؟ آیا مربوط به عمله؟ تنها مربوط به کاره که پس بدهیم به کارگر، یا تنها مربوط به کار نیست تا اینکه عامل دیگری هم در ایجادش دخیل بوده و اون عامل هم در این ارزش تازه سهیمه، برای او هم باید در نظر بگیریم. بحث ما این بود و ما تونستیم ثابت بکنیم که تنها کار نیست که ارزش آورده، خود ماده خام هم دخیل بوده. حالا که تونستیم این رو ثابت بکنیم، پس به این نتیجه میرسیم که ارزش تازه به دست آمده همه اشمال کارگر نیست و حرف مارکس ویران شده و از بین رفته. جالب اینجا که نکته هست ایشون اشاره به اون نکته نکرده و اون این که شما میگید که ارزش تازه ایجاد شده قبل از این که کار باشه نبود، به وسیله کار ایجاد شد. منکر این نیست. فرض میکنیم یعنی سلمنا اومدیم یک درجه پایین، ممکنه این نباشه، کار ایجاد کرده این بود. حالا که کار ایجاد کرده به چه دلیل باید ارزش تازه ایجاد شده رو ما بدیم به کارگر؟ کارگر ارزش تازه ایجاد شده خودش را در ضمن یک معامله ای فروخته به ما. اون معامله ای که او به این معامله رضایت داده، ما طبق اون معامله اجرت او را داده ایم و ارزش تازه ایجاد کرده او را هم گرفته ایم. چه دلیل و به چه معیار و به چه مدرکی ما باید تمام ارزش تازه ایجاد شده را بدهیم به او؟ خواهم گفت که آقا این مسئله مسئله اخلاقی، او ایجاد کرده باید داد به او، حق او. بگیم مسئله اخلاق، مگر نه اینه که طبق نظریه شما مسئله ایست رو بنایی و مسئله زائده شرایط تولید؟ شرایط تولید به در دوران سرمایه‌داری چنین اجازه داده که سرمایه‌دار مزد کارگر را به عنوان وسیله‌ای برای خریدن ارزش کار او قرار بده و این مزد را هم به او پرداخته. دیگه چیه؟ چنان راحتی داره؟ بنابراین یقین نچاکید و یقین ندارانید بگویید وای که حق کارگر دزدیده شد. خیر، دوزی اون وقتی معنا داره که اخلاق معنا داشته باشه. اخلاق اون وقتی معنا داره که معیارهای اخلاقی مستقل از شرایط تولید باشه. شما معیارهای اخلاقیتون تابعی از شرایط تولیده. شرایط تولید ایجاب کرده که این مسئله ده. چی میگید شما؟ شما نمیتونید ایراد بگیرید. اگر هم بر فرض سلمنا و تنزلنا کسی بتونه ایراد بگیره، اون کسی میتونه ایراد بگیره که قائل به اخلاق مستقل باشه و دارای مبانی خیر و شر واقعی و حقیقی باشه و شما یک چنین چیزی رو نمی‌بینید. بفرمایید بلندتر. اوج و غیر موج نداره. اینجا صحبت اینه نقطه کشف تضاد رو، نقطه به اصطلاح تضاد رو ما از کشف کرده و به ما ارائه میکنه. ما میگیم اون نقطه ای که شما ارائه کردید چیه؟ اینه که کارفرما به کارگر پول نیروی کار رو میده، خیلی خوب، و از کارگر بازه کار رو میستانه، بسیار خوب. حالا بفرمایید ببینیم چه عیبی داره این، عیبش کجاشه؟ یعنی اومدیم از بحث قانون نتیجه سیستمی میخواد بگیره، میخوام بگیم چطور بر این قانون اون سیستم بار هست، عیبش چیه، و چطور از این هست باید به اون باید رسید، چطور از وضعیت موجود به ارزش پی میبرید. مگر اینه که باید این به اصطلاح وضعیت قانونی موجود، وضعیت قانونی، قانون طبیعی، مگر ارزشی را 100% مبتنی بر خود داره؟ خیر، چنین چیزی نیست. بنابراین اینطور نیست که شما بگید حالا که قانون اینطوره باید این نتیجه را تغییر داد. خیر، به چه دلیل که ما باید به هم بزنیم این وضع رو؟ مسئله اخلاقی هست. اون اخلاق متکی بر چی؟ متکی بر وضعیت اقتصادی، شرایط تولید، شرایط تولید ایجاب کرده، پس اخلاقی، پس ضد اخلاقی نیست. متعادل هم هست. ارزش تبادلی نیروی کار متعادل است با این مقدار قوت لایموتی که به او داده است. این نیرو در اثر یک کیلو مثلا بفرمایید نون، دو تیر گوشت به دست آمده بود. خب متعادل او چیه؟ یک کیلو نون، دو تیر گوشت. ارزش رو ما میگیریم، بسیار خوب، ولی حرف اینه اونی که متعادل با این ارزش، متعادل با این به اصطلاح چیز هست، نیرویی که او از دست داده، او چی به ما داده؟ نیرو. غیر از اینه نیرو به ما داده. اون نیرویی که چون میگه کار که قابل خرید فروش نیست، درست یا نه؟ پس کار رو بگذار کنار، چی قابل خرید فروش؟ نیرو. میگیم اون نیرویی که او تحویل داده متعادل با او چقدر پول بوده؟ اون مقدار پول بوده که یک کیلو نون و دو تیر گوشت درست کنه.
ما
اونی که او مصرف کرده چیه؟ اونی که او داده است در این بین، اونی که در او در این بین در طرف معامله او ارائه کرده، او چی بوده؟ نیرو بوده دیگه. خیلی خوب، اون نیرویی که او ارائه کرده است مطابق ما چی بوده؟ با این یک کیلو نون و اون دو تیر گوشت مجبور کرده باشن. شرایط تولید اگر اجازه داد که مجبور بکنن، مگه شرایط تولید اجازه نمیده که برده به وسیله شلاق به کار کشیده بشه؟ چه اشکالی داره از نظر اخلاقی؟ اخلاقی که مبتنی بر این شرایط تولیده چه مانعی داره برات؟ بله، ولی صحبت اینه که چی چیزی ایجاب کرده که جامعه سوسیالیستی بیاد. او از همین نقطه میخواد برسه، میگه اینجا تضاده، از این نقطه میخواد برسه به جامعه سوسیالیستی که جامعه سوسیالیستی ضرورت پیدا میکنه. از همین جا، نقطه شروع اینجا و در همین نقطه شروع ما حرف داریم. میگیم این نقطه شروع چرا؟ به چه دلیل نقطه شروع شروع باید بشه؟ بذارید باشه به همین جا پیدا کنه، تصدیق بشه. البته ما از نقطه نظر اخلاق خودمون که نمیگیم، ما از نقطه نظر اخلاق خودمون داریم میگیم. از اون نقطه نظری که شما دارید به قضیه نگاه میکنید شما نمیدونید چه چیزی دارید. بله، البته این حرف ریکاردو داره. ریکاردو از همین نقطه‌ای که مارکس شروع کرده شروع میکنه، به نتیجه میرسه درست نقطه مقابل نتیجه مارکس. میگه سرمایه‌داری پس لازمه و ثابت باید باشه. اینجوریه، این میگه پس سرمایه‌داری باید از بین برود، اون میگه پس سرمایه‌داری باید باقی بماند. خب بنابراین ما از اون نقطه، از این بحث، این نتیجه رو گرفتیم که ارزش اضافی معلول کار تنها نیست. حالا که معلول کار تنها نیست، پس لزومی نداره که ما سر این ارزش اضافی رو جستجو کنیم در کار. خیر، عوامل دیگه ای هم هست. و اما مسئله دیگه ای که مارتین سعی کرده اونم کنار بزنه در مورد ارزش اضافی، اون اینه که به عنوان نیروی اداره و نظام و تنظیم، تنظیمی کارخانه یا یک شرکت یا یک تجارتخانه، اون سرمایه‌دار خودش خیلی دخیله، قوه اداره او و مدیریت او دخیله. واقعیت تجریدی نشان میده کارخانه هایی که از نظر دستگاه با هم یکی هست و از نظر تعداد کارگرها با هم یکی هست و از نظر موادی که در اونجا به کار برده میشه با هم یکی هست، بازدهش در اثر مدیریت صحیح یکی و مدیریت ناپخته دیگری بسیار متفاوته. در دوره انقلاب این مسئله برای خود ما خیلی واضح شده دیگه، که شمس فیراب اصل نهاره. کارخانجاتی که قبلا از مدیریتی برخوردار بوده، البته صحبت مدیریته، مدیریت متناسب با کارخانه و تولیدش 100% یا در بعضی اوقات 30% بوده، بعد از انقلاب در اثر مدیریتی که این مدیریت متناسب با اون کارخانه نبوده برخور کرده با 70% تولید. و جو سیاسی و امثال اینها تشنج‌هایی که ایجاد میکردن به 60% تولید. و الان که مدیریت های بهتری روی کار آمده هنوز تولید زیر 100%. بنابراین مثلا مدیریت خیلی دخیله، جای تردید و شکی در این نیست. مدیر چیکار میکنه؟ این مدیر حساب میکنه که این کارخانه چقدر ماده خام لازم داره و این ماده خام به چه ترتیب باید تقسیم بشه و چه کسی مسئول چه قسمتی. کسی رو مسئول قسمتی میگذاره که متناسب با اون قسمته. یک کسی که میتونه کارفرما باشه برای 50 تا کارگر، او را نمیگذاره کارفرما برای 5000 کارگر. و اون نمیتونه، استعداد این رو نداره که 5000 کارگر رو اداره بکنه. بنابراین وقتی که یک چنین کاری رو کرد، مدیریت صحیح و به موقع جنس رو به اونها رسوند، مواد خام رو به اونها رسوند، به موقع ابزار و وسائل رو برای در اختیار اونها گذاشت و به موقع بر اونها تعمیر کرد و در اختیار اونها قرار داد و به موقع جنس رو از اونها گرفته به بازار عرضه کرد و فصل عرضه کالا به بازار را هم شناخت، این مدیریت باعث میشه که بازده و سود کارخانه خیلی متفاوت بشه. برای این ارزشی که این ایجاد میکنه مارکس چیزی در نظر نگرفته و این اشتباه بزرگی از طرف این. و یبقا بعد ذلك سوال واحد یتصل به هذه القیمه، بعد از این یک سوال میمونه مرتبط با این ارزشی که یستمد به سلعه من از طبیعت، کالا اون ارزش رو از طبیعت به دست میاره میگیره. چون گفتیم این ارزش متکی بر دو نقطه است، یکی کار کارگر، یکی ماده خام. اونی که مال کار کارگر میدیم به کارگر، اونی که مال ماده خام است به کی بدیم؟ از طبیعت گرفته این ارزش رو، مثل اون ارزش گندمی که در زمین حاصل خیز ارزش بیشتری ایجاد کرده. خب این از کار کارگر نبوده، کار کارگر مطابق ما این تو مزرعه دیگه هم بوده تا حاصل کمتری بده، اینو از طبیعت گرفته، اینو باید به کی داد؟ فلمن تکون هذه القیمه، این ارزشی که از طبیعت آمده مال کیه؟ اونی که مال کارگری که باید به کارگر داد.
نه
اون ارزشی که باقی میمونه به کارگر داده نمیشه، گفت این ارزش ممکن است میتوان تصویرش کرد که از راه کار او نباشه. حالا که از راه کار او نیست، بخون ماده خام تأثیر بوده در کار او، این ماده خام با کار او با هم، مگه ما گفتیم عامل انحصاری؟ مگه کار عامل انحصاری بود؟ خیلی خوب، کار رو سهمش داریم به کارگر. ما فرض این رو میکنیم، حالا این رو خواهیم رسید به که همه اون چرا که او به سرا به نفت محسر بوده بهش دادیم. بالاخره آیا سهمی هم طبیعت داشته در این زمین یا نه؟ سهم طبیعت رو باید بکی داد؟ حرفه ایشون اونجا. شما حالا بفرمایید 10% مال طبیعت غیر از اینه؟ یا قصد میگید 90% مال طبیعت، یا خواهید 10%، این 10% مال طبیعت به کی باید داد؟ فلمن تکون ها دهل قیمه و من الذی یملک و کی مالکشه و هل یملک هل عامل او شخص سوا، آیا عامل و کارگر مالکشه یا دیگری. این نقطه دیگری خارج از قلم رو به بحث و انما نقطه علتی کننا ندرسه ها، اون نقطه ای که ما بررسیش میکردیم رابطه ارز اضافی بود با کار، و اینکه آیا واجب است این ارز اضافی جزئی از ارزشی باشد که کارگر ایجاد میکنه، یا ممکن است نابع باشه و سرچش میگرسه باشه از مصدر دیگری، از منطقه دیگری. پس مارک هنگامی که اعتبار کرد کار را به عنوان تنها اساس ارزش، نمیتونه دیگه ارزش اضافی رو، سود رو تفسیر بکنه مگر برای اینکه بگه اقتطاع شده، قطعه ای گرفته شده از ارزشی که کارگر ایجاد کرده. میگه از اضافی قطعه از ارزشی که کارگر ایجاد کرده. و اما در پرتو مقیاس دیگری که برای ارزش داریم، مقیاس روانی، فمن الممکن تفسیر القیمت الفائضه دون ان نضطر الى اعتبارها جزءا من القیمه. ممکن است ما تفسیر کنیم ارز اضافی رو بدون اینکه مضطر بشیم، ناچار بشیم به اینکه این ارز اضافی رو اعتبار کنیم جزئی از ارزی که کارگر ایجاد کرده. فبالمجتمع تزداد دائما القیم التبادلیه التي يملكها کما تزداد ثروته به استمرار از طریق اندماج کمیات جدیده من العمل. به وسیله جامعه زیاد میشه دائما ارزش تبادلی که مالکشه این کارگر، ارز تبادلی که مالکش هست، این ارز تبادلی به وسیله جامعه زیاد میشه، همونطور که ثروت او رو به ازدیاد و بالا میره به وسیله جامعه. از چرا؟ ببینید کارگر رو داره میگه، کارگر در ضمن این جامعه ای که داره کار میکنه، جامعه رغبتی داره به کار او. دقت کردید یا نه؟ رغبتی که جامعه به کار او داره، به وسیله این رغبت، اگر سطح این رغبت بره بالا، ارزش کار او هم میره بالا. اگر سطح این رغبت نسبت به منفعتی که او ایجاد کرده زیاد بشه، ارزش کار او هم زیاد بشه. پس بالمجتمعی از داد، همینطور که ثروت به اصطلاح این چیز، ثروت جامعه به وسیله خود جامعه اضافه میشه. یعنی ثروت به چی میگن؟ به اون ارزش مصرف، نه ارزش مبادله. کالایی برای مصرف ارائه میشه، هر چه که کالاهای مصرفی بالا بره، ثروت جامعه بالا رفته. به وسیله جامعه این ثروت زیاد میشه، این مال زیاد میشه. یعنی در این جامعه است که تولید انجام میگیره و ثروت رو به زیاد میشه. پس به وسیله جامعه زیاد می شود دائما ارزش های تبادلی که مالکشه، همانطور که زیاد می شه ثروتش به استمرار از راه اندماج و دخالت کمیات تازه از کار با مواد طبیعی. یعنی کم مقدار تازه از کار با مواد طبیعی دخالت دارن پیدا میکنن، تأثیر و تأثیر و اینها دارن، این تأثیر و تأثیر باعث میشه که مقدار تازه از ثروت به جامعه عرضه بشه. و تکوین سلع جاهزت انها در طریق و پیدایش کالاهای تازه از این راه، یعنی از این که کار با طبیعت مندمج میشه، در هم متداخل. بله به کدوم با؟ و تکوین، بله و تکوین سلع این یک مثلا چیزیه اضافه یک بهش میاد، مثلا این و پیدایش کالاهای تازه‌ای از این راه که دارای ارزش تبادلی است که مستمد از دو عنصر مندمج، از دو عنصری که در هم تأثیر گذاشتند، من العمل و المادت طبیعیه که عبارت باشه از کار و خود ماده خام، جاهزین آماده. الامرین اللذین استطاع بالاندماج و الاشتراط ان یولدا قیمتا جدیده. این دو مسئله ای که توانستن به وسیله تداخل و سهیم بودن و شرکت به وجود بیارن ارزش تازه‌ای رو که لم تکن توجد فی کل منهما، که قبلا پیدا نمی‌شد در هر یک از اینها، در حالت وجود هر یک به صورت مستقل از دیگری. کار مستقل از ماده خام ارزش تازه‌ای ایجاد نمی‌کرد، ماده خام مستقل از کار ارزش تازه‌ای ایجاد نمی‌کرد. اون وقتی که این دو در هم تداخل کردند و تأثیر و تأثیر گذاشتند، ارزش تازه‌ای ایجاد کرد. و هناک شیء آخر، در اینجا مسئله دیگری، اقسطه المارکسیه یا اقسطه المارکسیه من حسابها، دورش کرده مارکسیزم از حساب خودش. لدا مخاولت استکشاف سر ربح، هنگامی که تلاش کرده کشف کنه سر سود رو، اون رو دورش کرده. دون ان نجد مبررن لاخطائه، بدون اینکه ما مجوزی برای دور کردن این عامل بیابیم. حتی اذا اخذنا به قانون القیمته عند مارکس، حتی وقتی که خود قانون ارزش در نظر مارکس رو در نظر بگیریم، نباید این عامل رو دور بزنیم. و هو اون عامل القدر الذي يخلقه المالك نفسه من القيمه، اون مقداری که مالک خودش از ارزش ایجاد میکنه به سبب مواهبه تنظیمیه و اداریه، به سبب اون استعدادات تنظیمی و اداری و قوه مدیریتی که داره. التي يستعملها في تحویر المشروع. بله، هر دوش یکیه، لازم دادن اداره کردن، هر دوش یکیه که این قوه، این مواهب رو به کار میبره در چرخانیدن، در گرداندن مشروع صنایع شرکت صنعتی یا زراعتی. وقت اثبتت تجارب به کل وضوح، تجربه ها به طور واضح تثبیت کرده، اثبات کرده. ان مشاریع متساویه فی رؤوس اموالها و الاید العاملت التي تشتغل فيها قد تختلف اختلافا هائلا فی الارباح التي یجمیها طبقا لکفاءات تنظیم. اثبات کرده که کارخانجاتی و شرکت هایی که متساوی هستند در سرمایه هاشون و دست های کارگری که شاغلن در این کارخانه ها متفاوت خواهند شد، دارای اختلاف و تفاوت عظیمی در سودی که به دست میارن بر طبق استعدادهای تنظیم، یعنی بر طبق اون اثری که مدیریت داره. فل اداره عنصر عملی ضروری، اداره قوه مدیریت عنصر عملی، عنصر فکری نیست، عنصر عملی و ضروری هم هست در کار تولید و پیروزی تولید. ولا یکفی لتحقیق عملیت الانتاج و نجاح ها، یعنی کاری واقعا کاره، میخواد بگه یک بهتر شیء نیست که فقط مسئله نظری باشه، مثل یک دانشمندی که نشسته از گوشه اتاقش و داره مسئله رو تنها از جنبه نظری بررسی میکنه. اون کسی که مدیره دوندگی میخواد، باید سرکشی کنه، باید رسیدگی کنه، به موقع کالا رو برسونه، به موقع ماده خام برسونه، سرپرست خاصی رو برای مواضع تعیین کنه، از کار اینها نتیجه گیری کنه و همسان اینا کاری کنه. یعنی چی جزء کارخانه؟ گفتم جزء یک کاره، یه نوع کاره، ولی خب این نوع کار رو در ردیف کاره دیگه نمیشه گذارم. حرف اینه و حرف مارکس نبود که به عنوان سرمایه سعیم میشه، بالا اینه خیش اون حرف اینا نیست. ولایت فیل تحقیق عملیت الامتاج و نجاح ها انت توفر القوه العامله، و کافی نیست برای تحقق کار تولید و پیروزی آن که نیروهای تولید آماده باشند و ادوات تولید و مواد لازمه تنها آماده باشند. بل تحتاج و عجلت الامتاج الى قاعده، چرخ تولید به یک رهبر نیاز داره. یعین المقدار اللازم وجوده من القوه العامله و المواد و الادوات، که یعین که تعیین کنه مقدار لازم رو، مقداری که وجودش لازمه از نیروهای کارگر و مواد و ادوات. و یحدد النسب التي تمتزج بها جميعا، و تعیین کنه نسبی را که همه اینها باید به طور ممزوج با هم جمع بشه. و یوزع و توزیع کنه، پخش کنه الواجبات على مختلف انواع العمال و الموظفین، تکلیف هایی که کارگران و کارمندان مختلف دارن، اینا رو باید درست توزیع کنه. این مسئله نیروی تولید اینجور نیست که هر جاره که تعداد کارگران رفت بالا تولیدم دقیقا مطابق او هی بره بالا. بعضی جاها تعداد زیاد کارگر اصلا کار رو برعکس میکنه، بازده نزولی داره. یه قانونی هست در اقتصاد بهش میگن قانون بازده نزولی. یک زمینیه که 2 هکتاره، اگر روی این زمین 2 نفر کار کنن، مثلا میگیم 1 تن گندم میده، 3 نفر کار کنن 1 تن و 700 کیلوگرم گندم میده، یعنی یه نفر که اضافه شده 700 کیلوگرم به جای مثلا 500 کیلوگرم اضافه کرده، 3 نفر 4 نفر که بشن 2.5 تن مثلا گندم میده، اما 5 نفر که شدن
چطور میگه؟
یعنی به جایی میرسه، مثلا داره میگه 5 نفر، به جایی میرسه که از اون بیشتر اضافه کردن کارگران بازدهش نزولی خواهد شد. سعودی نیست، برمیگرده. چرا؟ چون مزاحم کار هم میده خواهم بود، توی دست پای هم دیگه میلونم، به جایی که کار پیش بره کار پیش نمیره. بله، البته این از نظر روانی هم بی‌تاثیره. حالا بعضی‌ها هست که مثلا می‌بینی که سودش هم به حال خودشونه، ولی چون تعداد کارگرها خیلی زیاده معنی نداره، اصلا مزاحم کار هم دیگه خواهند شد. اینجور که شنیدم در هند اگر تقسیم کنن کشاورزا رو بر روی زمین‌ها و کار بکنن، که گاهی اوقات این کار رو می‌کنن، تعداد کشاورزا خیلی بیشتر از اون مقداری که زمین احتیاج داره. اینه که بازه زیاد نداره، برعکس میشه. خب و یشرف، تازه این آقای مدیر یشرف اشرافن تامن علی سیر العملیت الانتاجیه، یک نظارت اشراف تامی داشته باشه بر حرکت تولید. ثم یبحث بعد ذالک ان منافذ لتوزیع آهای صالحا الی المستهلکین. سپس باید کاوش کنه این آقای مدیر از اون مجاری که برای توزیع این کالاهای تولید شده لازمه، و رسوندن این به طرح کالاها از اون مجاری، از اون منافذ به مصرف کنندگان. فاذا کان العمل هو جوهر القیمه، اگر کار جوهر ارزشه که منی متنزل کنیم و بپذیریم این حرف رو، فیجب ان یکون للعمل القیادی و تنظیمی نصیب من القیمه، باید کار رهبری و اداره و مدیریت و تنظیم یه بهره از ارزش داشته باشه که خود این کار ایجاد میکنه در کالا. ولا یمکن لمارک ان یفسر الربح علی ضوء نظریه القیمه الفائزه الا بالنسبه الی القیمه التي یربح هر رأس مالی و ربوی. و ممکن نیست برای مارک که تفکیر کنه سود رو در پرتو ارزش اضافی که آورده، نظری ارزش اضافی، مگر به نسبه به اون ارزشی که سرمایه دار ربایی سود میبره. میگه حساب کنید، سرمایه دار ربا خار، نه سرمایه دار کارخانه دار. اون سرمایه دار ربا خار چند درصد سود میبره، اون چند درصد سود رو به این بدی مثلا. یا یعنی میخواد بگه که بر اساس اون نمیتونه این تفکیر بکنه این سود رو، چون سود این خیلی بیشتر خواهد بود و کاری که این کرده و ارزشی که این ایجاد کرده خیلی بیشتر خواهد بود از ارزشی که مثلا ما بخوایم حساب بکنیم به وسیله ربا یک نفر ربا خار به دست بیاره. یا مثلا اول مشاریع رأسمالیه التي لا یساهم فیها المالک به اداره و تنظیم. یا بخواد به اصطلاح بگه که کارخانجاتی هستن که صاحبش هیچ گونه شرکتی در تولید نداره، حتی در مدیریت، برای کارخانه هم مدیر غیر از خودش تعیین کرده. اونجا رو میگه ما اینجا بر اساس این نمیتونه به اصطلاح تفسیر بکنه سودی رو که مدیر، بالاخره در این کارخانه تا دیگه هم مدیری هست، این مدیر کارش فرق میکنه با کار مدیری که در کارخانه دیگه هست از نظر تأثیر در بالا رفتن سود، و سودی که این میاره غیر از سودی که اون میاره. برای این شما حساب جداگانه باز کن. همون مخواه بینیم بله، اونم هست. اصولا بحثی در مورد مدیریت به این صورت نکرده، اشکال ایشون هم اینه که توضیح نمیده که آیا سهم او به عنوان مدیر، نه به عنوان یک کارگری در کنار کارگرهای دیگه، واقعا به عنوان کسی که نقش اساسی در تولید یک کارخانه داره در نظر گرفته نشه. اشتباه نکنید، کار فکری نیست. کار نگاه کنید، اولا که اونجا توضیح داده شد که این کار یک کار عملی، این باید معزالک اشراف داره، دوندگی داره، رسیدگی داره، تهیه مواد خام داره، توزیع این مواد از راه لازم داره. اینجوری یه کاری که عملی و ممکن نیست برای مارک که تفکیک کند ربح رو در پرتو ارزش اضافی مگر به نسبت به ارزشی که سود ربوی داره سرمایه‌دار ربوی داره یا کارخانجاتی که کارخانجات سرمایه‌داری که اینها مالکشون در اداره و تنظیم هیچ گونه سهمی ندارن. در اونجا مگر این حرفو بزنه؟ در اونجا بگه که خب اینا هیچ گونه دخالتی ندارن، بنابراین سرمایه‌دار و صاحب کارخانه هیچ گونه حقی نداره. یعنی میگم راهی برای اینکه برای این پولی قرار بده به عنوان مدیر نداره دیگه. ایشون توضیح نداده در این مورد و تعیین نکرده. اساس حل علمی المتمثل فی قانون القیمه عند المعافیه، وقتی که نظریه ارزش اضافی در هم فروریه به پیروه در تبع شکست اساس علمیش که نمودار میشد در قانون ارزش در نظم ماست، سمنت طبیعی این طبیعی که ما رها کنیم تناقضات طبقاتی را که تستنتج حل مارکسیه من حاضر نظریه مارکسیسم از این نظریه استنتاج میکرد. اگر یادتون باشه میگفت که تناقضات طبقاتی مبتنی بر تناقض در خود ابزار تولید و وضعیت ابزار تولید جدید و اون چی که به اصطلاح وضعیت حاکم بر مالکیت شرایط تولیده، این تناقض باعث شد تناقض طبقاتی به وجود بیاد و البته اون تناقض مسئله ابزار تولید رو در اینجا اینجور عنوان کرد، گفت کارگر میفهمه که حق او را داره مالک صاحب کارخانه میدرسه، از اینجا که تناقض طبقاتی به وجود میاد، از اون تناقض در آنچه میخرد و آنچه پولش را میدهد تناقض طبقاتی پیدا میشه و ناشی میشه. خب وقتی ما اون نظریه از بین بردیم تناقض طبقاتی هم ایجاد نمیشه، یعنی مبتنی بر اون تناقض طبقاتی بود، وقتی که اساس از بین رفت تناقض طبقاتی مبتنی بر اون هم از بین خواهد رفت. تئوری قانون ارزش، بله بله، قانون علمی، یعنی یک قانون سیستمی نیست، یک قانون علمی، البته این ارزش اضافی نه، یک قانون سیستمی است. که تناقض بین العامل و المالک، مثل تناقض بین کارگر و سرمایدار، به وصفی سارقن، به عنوان که این سرمایدار یه سارقی که یقتطع من العامل الجزء الفائض من القیمه، بخشی از ارزشی را که او ایجاد کرده میگیره، من القیمه التي یخلقها، و تناقض، این یه تناقض بود، و تناقض بین ما یشتریه المالک من العامل و ما یتسلمه من، تناقض بین اون که میخرد اون رو از کارگر سرمایه‌دار و اون چرا که به اون میده، یعنی پول که میگه پول نیروی کاره، اون چرا که تسلم میکنه و از اون میگیره اون چیه؟ بازده کاره، نتیجه کاره. از یشتری منه فی ضرب المافیه طاقت العمل و یتسلم منه العمل نفسه، زیرا که سرمایه‌دار از کارگر در این زمان معاصی نیروی کار رو میخره و اون چرا که تسلم میکنه و از اون میگیره خود کاره. فتناقض الاول یتوقف علی تفسیر الربح فی ضوء نظریه قیمه الفائده، تناقض اولی که جنگ بین کارگر و سرمایه‌دار باشه متوقف بر تفسیر سود بود در پرتو نظریه ارزش اضافی، و اما فی ضوء آخر در پرتو نظریه دیگری که ما داریم، فلیس من الضروری ان یکون الربح جزءا من القیمه التي یخلقها العامل لنفسه، ضروری نیست که سود جزئی از ارزشی باشه که کارگر ایجاد میکنه، مادام للقیمه مصدر غیر العمل، مادامی که ارزش یک منشأ غیر از کار هم داره، و به تالی لیس من الضروری فی نظام العمل بالاجره، و در نتیجه این ضروری نیست در نظام عمل به اجرت که نظام سرمایه‌داری عمل به مزدوری، اینکه مالک سرقت کنه از کارگر چیزی رو از ارزشی که او ایجاد کرده تا اینکه جنگ طبقاتی رخ بده، لیکون از صراع طبقی بین مالک و کارگر، قضاء لیکون، معذرت میخوام، لیکون از صراع طبقی بین مالک و العامل قضاء محتوما فی هذا النظام، تا اینکه جنگ طبقاتی بین کارگر و سرمایه‌دار یک مسئله حتمی باشه در نظام سرمایه‌داری. قضا یعنی اون قضا قدری که میگیم، یعنی از اون قضا قدرهای حتمی و قطعی باشه بین سرمایه‌دار. ببینید در اینجا به یک نکته اشاره میکنم، میگن که یه وقت هست که مصلحت کارگر اینه که مزدش رو بیشتر بگیره و مصلحت سرمایه‌دار اینه که مزد کمتر به کارگر بده،
این مسئله مسئله ای که ما پذیرفتیم و قبولش داریم. مصلحت کارگر در اینه که مزد بیشتر بگیره و مصلحت سرمایه‌دار در اینه که مزد کمتر به کارگر بده تا سود بیشتر خودش ببره. ولی اونی که مارکس میگه این تناقض نیست. چرا؟ چون این تناقض تناقضی نیست که منتهی به نظام به اصطلاح به جنگ طبقاتی میشه. اون تناقضی که اون میگه، میگه اون مسئله سرقت و دزدی به عنوان ارزش اضافی فاصل بین اون نیرویی که او به کار برده، از نیرویی که او به کار برده و اون پولی که اون ارزشی که ایجاد کرده است، اونها. اگر نه یک چنین اختلافی، یک چنین به اصطلاح اختلاف منفعت و مصلحتی بین فروشنده و خریدارم هست. فروشنده مصلحتش در این است که گرانتر بفروشد، خریدار مصلحتش در این است که ارزانتر بخرد. پس بفرمایید جنگ طبقاتی بین فروشندگان و خریداران رخ میده. یک چنین چیزی باشه کلا جامعه باید از هم بپاشه، نظام خرید و فروش باید از هم بپاشه. بله، یعنی نظام سوسیالیستی به وجود بیاد. او در اثر اصلا چطور میشه که به وجود میاد؟ حرف ما اینه، چطور میشه که به وجود میاد؟ چطور میشه که اصلا میپاشه؟ بر اساس این تضاد، این که تضاد نیست، اختلاف مصلحت بین اختلاف مصلحت حرف سوسیالیسم غیر علمیه، سوسیالیسم تخیلی به قول ما، سوسیالیسم اروپا. و اما سوسیالیسم علمی که اون میگه که اساسی علمی داره بر اساس قانون ارزش هست، اون سوسیالیسم اون نیست، اون مبتنی بر تئوری ارزی که قانون ارزی که خود ما ادعا صحیح هون ان مصلحت المستأجرین تخفیض الاجور. این صحیح است که مصلحت از مصلحت مستأجرین، کسانی که به اصطلاح اجیر میکنن کارفرماها، مصلحت اونا که مزد پایین باشه. و من مصلحت الاجرا رفع، و از مصلحت مزدورها و کارگرها این است که بالا ببرن ارزش کن. از اینجا مزدور گفته میشه به حساب مزدور سیاسی نگذر. فهم مختلفون فی مصالحهم، کارگرها و سرمایه‌دارها در منافعشون با هم مختلفن. کما قد تختلف مصالح الاجرا علی المستأجرین انفسهم، کما اینکه منفعت خود کارگرها و خود سرمایه‌دارها با هم متفاوته. مصلحت کارگر فنی اینه که بیشتر مزد بگیره، مصلحت کارگر غیر فنی اینه که بگن کارگر فنی و غیر فنی نداره مزد مساوی. مصلحت یک سرمایه دار در مقابل سرمایه دارای دیگه اینه که سود بیشتر ببره. مصلحت مجموعه سرمایه دارها در مقابل اون اینه که نه، سرمایه دارها همه باید سود مساوی ببرن. و صحیح هون و این صحیح است که هر ارتفاع یا پایین آمدنی در مزد یعنی ضرر به جانب دیگری، به جنبه دیگری، به طرف دیگر. فل وقت الذي يستفيد منه احد الجانبين، در وقتی که دیگری فایده میبره جانب دیگر سود میبره. ولكن هذا يختلف عن المفهوم المارکسي للتناقض الطبقي، ولی این فرق داره با اون بینشی که مارکسیسم درباره تناقض طبقاتی داره. الذي يجعل التناقض والابتذاض داخلا في صميم العلاقه بين المستاجر والاجير، اون مسئله ای که قرار میده تناقض رو، درگیری رو و کشمکش رو و جنگ رو داخل در صمیم رابطه، در عمق رابطه بین مالک و مستأجر. و جالب اینجاست که توی کتاب مانیفست روی این نقطه خیلی پافشاری میکنن که نفهمیدید حرف ما رو. چرا نمیفهمید؟ حرف ما اینه که رابطه تناقض آمیز بین مالک و کارگر در عمق رابطه شون تناقض هست، نه اینکه خیال کنید یه مسئله ظاهری که رفرمیست ها برخیزن بگوین مزد کارگرها رو بالا میبرین و موقعیت سرمایه‌دارا رو محدود میکنین. اون راهی برای حفظ نظام سرمایه‌داری و برای ابقاء استثمار و همسان اینا. داد و فریادتون اونجا اینه. مهما کان لونها و سفنها، این رابطه بین مستأجر و اجیر، بین کارفرما و کارگر، در این تناقض در صمیم رابطه شون، در اون واقعیت رابطه شونه. حالا هر نوع میخواد رابطه اینها باشه، شکل و نوعش فرق نمی کنه. فقط تناقض طبقی، تناقض طبقاتی در اون مهر و آرم علمی که خارجی هست، مهر و آرم علمی خارجی که قاطع هست، القائم على اساس الاقتصاد المارکسی که قائم است بر پایه‌های اقتصاد مارکسی هو الذی ینهار بانهیار تلک الاسس. این تناقض طبقاتی فرو می‌ریزد با فرو ریختن اون اساس‌هایی که بر پایه اون قائم هست. و اما تناقض به معنای اختلاف المصالح، و اما تناقض به معنای اینکه مصالح اینها با هم مختلفه، منافع اینها با هم متفاوته، الذي يجعل احد الفريقين يكافح في سبيل رفع الوجود، که یکی از این دو گروه رو وادار میکنه که تلاش کنن بجنگن در راه بالا بردن دستمزدها، و الفريق الاخر يحاول الاحتفاظ بمستواها، و اون گروه دیگه سعی میکنه که سطح مزد رو نگه داره، نظر بالاتر بره. صحبت تناقض ثابتون، این یه تناقضی که واضحه ثابته، قبولش دارید. ولا یرتبط بالاسس العلمیه المذعومه للاقتصاد المارکسی، و این مرتبط با اون اساسهایی که مارکسیسم قبول داره در مورد اقتصاد مرتبط نیست. بله یه تناقض ظاهری که تناقض بهش نمیگه، گفت اختلاف منفعت و مصلحت، و این تناقض طبقاتی رو به وجود میاره. بله هو نظیر اختلاف مصالح البائعین والمشترین، این نظیر تفاوت مصلحت فروشندگان و خریدارانه. الذي يدفع بالبائعين الى محاوله رفع الاسمان، فروشنده رو وامی داره که قیمت اجناس رو بالا ببره. بينما يعمل المشترون لمقابله الزاله، مشتری ها سعی میکنه که پایین بیارن. این تناقض سادگی حل میشه با نرخ گذاری امثال اینها. و كذلك اختلاف مصالح العمال الفنيين و غيرهم، همچنین اختلاف منافع کارگران فنی و غیر فنی. اذ ان من مصلحه الفني ان يحتفظ بعمله بمستوى عال من الاجر، که مصلحت کارگر فنی اینه که سطح مزد خودش رو بالا نگه بداره، سطح مزد کار خودش. بينما يكون من مصلحه سایر العمال، در ضمن اینکه منفعت سایر کارگران اینه که ان يطالبوا بمساوات كامله في الاجور، بگن بابا درست کارا متفاوته اما اجرها و مزدها باید مساوی باشه. و اما تناقض ثانی، اون درگیری دومی که بود بین ما یشتریه المالک من العامل و ما یسلمه الیه، تناقض بین اون چیزی که مالک میخره و اون چیزی رو که به اصطلاح میگیره. اون چیزی که میخره نیروی کاره، پولشو میده، و اونی که میگیره بازده کاره، عمله. صحبه یتوقف علی رأی المارکسی سابق، اون متوقف است بر اون نظریه مارکسی سابق که میگوید ان السلعه التي يشتريها المالك من العامل في مجتمع يسمح بالعمل الماجور هي قوه العمل، میگه کالایی که میخرد مالک از کارگر در جامعه به اصطلاح مزدوری، مزد به کار، اون نیروی کاره نه خود کار. کما یرد ذلک الاقتصاد الرأسمالی المبتذل، آنطور که یرد یعنی به اصطلاح متداول و معمول رد و بدل میکنه روش اونها اقتصاد سرمایه‌داری مبتذله. البته اون تعبیر مبتذل علی حد تعبیر مارکسیه، بنابر اون تعبیری که مارکسیسم میکنن، لان العمل فی رأی مارکس هو جوهر القیمه و مقیاسها، زیرا که کار در رأی مارکس، در نظر مارکس، اساس ارزش و مقیاس ارزشه. فلا یمکن ان تکون له قیمه، پس خود کار ارزشی نداره که قابل قیاس و اندازه‌گیری باشه. تقریبا حتی یو با به تلک قیمت، تا خود کار را به این ارزش بفروشن. و علی العکس من ذلک قوت العمل، و برعکس این نیروی کار، فانها تعبر عن کمیت من العمل المنفق علیها، خود نیروی کار حاکی از مقداری کار است که برای این نیرو خرج شده، به کار برده شده. نیرو متوقف بر چی بوده؟
نانو
بود. بالاخره کاری بوده که نانو گوشت وجود آورده. کاری بوده که این نانو گوشت بود. بالاخره کاری باید میکرد که این نانو گوشت به دست میآورد. چند ساعت کار لازم داشت که این گندو بود
بیاره. کارم که چیز
نداره. خودم
کارم
نمی‌تونم اینقدر ارزش داشته باشم. کدوم کار؟ همون کاری که او علاوه اعاده کامل دادم، حالا اگر واضح نشه براتون بازم توضیح خواهم داد. این حاکی از مقدار کاری که بر این نیرو به کار برده شده، او علی اعاده العامل به تعبیر ناخر، یا برای زندگی کارگر، به عبارت دیگه برای زندگی کارگر اعاشه او چقدر نیرو مصرف شده. فتقاس قیمت و قوت العمل بالعمل المنفق فی سبیل ها قیاس میشه، اندازه‌گیری میشه ارزش نیروی کار به مقدار کاری که در راه پیدایش این ارزش به کار رفته. و تصبح به ذلک سلعتا ذات قیمت، به این وسیله خود نیروی کار میشه یک کالایی که ارزش داره. یمکن ان یشتری هل مالک من العامل به تلک قیمت، و ممکنه که مالک از کارگر با این مقدار ارزش